بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بغلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. به رسم ادب سلام میگم خدمت شما بینندگان محترم و ارزشمند شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید امیدوارم شهد شیرین سلامت گواره وجودتون باشه. در ماه پرخیر و برکت رجب المرجب هستیم، انشاءالله که آماده و مهیا بشیم در رجب و شعبان المعظم برای استقبال از ضیافت الکریم، ماه مبارک رمضان. و به نوبه خودم لازم میدونم پیشاپیش فرارسیدن موالید ارزشمند این ماه رو و مناسبت های ارزشمند رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض بکنم که خب شنبه این هفته ولادت با سعادت حضرت جواد الائمه علیه السلام رو داریم و در ادامه مولا الموالی علی عالی حضرت امیر المومنین علی علیه السلام. انشاءالله که این مناسبت های خجسته گواره وجودتون باشه. ایدی و پاداش انشاءالله امر فرج آقا جانم امام زمان ارواحون الله الفدا باشه. با کمال افتخار در آخرین روز کاری هفته به رسم ادب در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان تاریخی و همونطور که مستحضرید در محضر استاد عزیزم جناب حجت الاسلام مسلم آقای دکتر جباری و قبول است قرار است که مناسبت های پیش رو بررسی بکنیم. استاد سلام بر شما، پیشاپیش خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور حضرت عالی و شما بینندگان عزیز این شبکه دارم و این برنامه، انشاءالله که همواره موفق و سربلند باشید و همونطور که جناب آقای خانی هم اشاره فرمودن، انشاءالله موفق به اعمال ماه رجب تا به امروز شده باشید شما و ما. انشاءالله در باقی این ماه هم قدر بدانیم و از آنات و لحظات ارزشمند این ماه انشاءالله برای قرب هرچه بیشتر به ساحت مقدس خداوند متعال انشاءالله بهره ببریم.
انشاءالله با امید خدا. اصلا موافق باشی با خود ماه رجب آغاز بکنیم و این پرسش از حضورتون داشته باشم که آیا ماه رجب در عصر جاهلیت هم محترم بود و جزء ماه‌های حرام بود؟ اگر آره چرا؟
بله عزیزانی که مستحضرید، ماه‌های حرام رو، تعداد ماه‌های حرام، اشهر حرم به تعبیر قرآن کریم، از میکنم که 4 ماه هست. ان عدت الشهور عند الله 12 شهر منها 4 حرم به تصریح قرآن کریم. در واقع یک حکمی بوده از سنت‌های حضرت ابراهیم سلام الله علیه که ارشاد که خب در اسلام همین امضا شد. دلیل حرام اعلام شدن این 4 ماه هم مسئله حج حضرت ابراهیم سلام الله علیه که از جانب خداوند متعال موظف شد باز به تصریح قرآن کریم در سوره مبارکه حج و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا آخر، اعلام کن در میان مردم به حج، یا اون آیه شریف لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، هر کس که استطاعت داشته باشد برش لازم هست که حج بیت الله الحرام را انجام بده. این به تبع اون دعوت عام حضرت ابراهیم سلام الله علیه در میان همه عالمیان، عزم فناس، یعنی هیچ قوم و قبیله مخصوص این کار نیست، بلکه همه مردم مخاطب حضرت ابراهیم قرار گرفتن. و خب حتما سوال می‌فرمایید که حج که ماه ذوالحجه است چرا به ماه رجب داره؟ پاسخ این هست که ماه ذوالحجه ماه حج بود در قدیم، ماه قبل از ماه ذوالحجه که ماه ارشاد که ذوالقعده باشد حرکت به سمت مکه انجام می گرفت، در ماه محرم که بعد از ذوالحجه باشه بازگشت از حج بود. من برای 3 ماه در واقع درگیر حج بودن مردم
و ماه خود رجب... ذوالحجه قبل و بعدش
بله. و ماه رجب هم ماه خاص عمره بود، دیدن یک عمره داریم یک حج داریم دیگه، حج بعد حتما در ماه ذوالحجه انجام بگیره با اون اعمال خاصی که هست، وقوف در عرفم که عرفات و مشعر و منا و بعد اعمال مکه و امثال اینها، احرام در میقات ها. اما عمر دیگه اون وقوف ها رو نداره، در هر وقت از سال میشه
مدت زمانش محدودتره.
بله و اعمال خب محدودتری داره دو انتا در ماه های سال ماه رجب ماه خاص عمر است، یعنی با فضیلت ترین ماه برای عمر است. در دور جاهلیت هم همین مورد توجهشون بود، لحاظ میشد و لذا برای امن موندن راه ها، برای امنیت راه ها، ولو جنگ های هم کسانی از قبل داشتن باید در این ماه ها متوقف میکردن تا مسیر زائران و حاجیان و معتمرین و اینها امن باشه برای رفتن به سمت مکه. لذا حضرت ابراهیم در واقع سلام الله علیه این ماه‌ها رو ماه حرام اعلام کرد. و اینکه در دوره جاهلیت قبل از اسلام هم آشنای با این مسئله بودن، به تبع همین آشناییشون با دین حضرت ابراهیم هست. حضرت ابراهیم سلام الله علیه با هجرت دادن حضرت اسماعیل و هاجر به مکه و امر الهی ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع، و اینجا وقتی که حضرت اسماعیل و هاجر ساکن شدن، صاحب به هر حال فرزندانشون حضرت اسماعیل ازدواج کرد و قبیله بزرگی کم کم تشکیل شد، مردم جزیره العرب با دین حضرت ابراهیم، دین حنیف، آشنا شدن به واسطه حضرت اسماعیل. و عرشبت که این آشنایی وجود داشت، منطقه تا دوره قبل از اسلام شکل تحریف شده ای پیدا کرده بود. و حالا الان فرصت نیست، عرشبت که اعمال حج را انجام می دادن، محرم می شدن، طواف انجام می دادن، سعی انجام می دادن، وقوف در عرفات و مشعر و منا داشتند، قربانی داشتند، حلق داشتند، امثال این کارا داشتند، اما به شکل تحریف شده. مثلا قربانی نزد بت ها می رفتن انجام می دادن. در ارتباط با وقوف در عرفات مثلا قریش یک رسم غلط دیگری در پیش گرفته و در مشعر وقوف می کردن. برای مثلا محرم شدن لبیک های شرکالود می گفتن، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک هو لک، این تتمشو می آوردن، مگر شریکی که خودت برای خودت قرار دادی. بله. یک چنین حالتی محرم می شدن دیگه از در وارد خانه نمی شدن، از دیوار سوراخ می کردن وارد می شدن. قرآن میگه لیس البر به انت اطل بیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا، این گونه مسائل وجود داشت. و عرشبت که یکی از تحریفاتی هم که بهش مبتلا شده بودن مسئله نسیع بود، یعنی اینها ماهای حرام رو محترم می شمردن، اما برای این که هم بتونن جنگشون در ماه حرام انجام بدن و هم محترم بشمارن، جا به جا می کردن. گاهی در جنگ بودن، به ماه حرام می رسیدن، پیش خودشون به هر حال کسی بود اعلام می کرد که ماه این ماه مثلا ماه بعدی باشه،
انما النسیء زیاده،
احسن تو در سوره مبارکه توبه که در سال نهم نازل شد این مسئله نسیء مطرح شد، انما النسیء زیاده فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما تا آخر. حالا در باره بحث نسیء توضیحات بیشتری باید داد که الان دیگه فرصتش نیست، که یک وجه نسیع رو هم افسون بر بحث جنگ و جابجایی ماه‌های حرام به خاطر جنگ‌هایی که انجام می‌دادن، مسئله کبیسه است که می‌خواستن سال‌های قمری رو با سال‌های شمسی منطبق بکنن، تا اینکه حج که در حج اینها تجارت می‌کردن در ماه‌های مناسب بهار و امثال اینها صورت بگیریم که محصول
یعنی همخوان بشه که بتونن تجارتشون رونق بگیره.
بله، این بحث نسیر رو هم از این باب ذکر کرده، حالا دیگه واردش نمیشم. در حال بله، مسئله رجب در ارشاد که دوره جاهلیت هم مورد توجهشون بوده و به عنوان یکی از ماهایی که ارشاد که درش عمره به طور خاص انجام میگرفت، اینها بهش احترام میگذاشتن. منتها عرض کردن همطور که در آیه شریفه 37 سوره مبارکه توبه آمده، انما النسی زیادتا فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونها عاما و یحرمونها عاما، یک سال تحلیل میکنن اون ماه رو، هر شبت که ماه حلال میدونن، یک سال هم جز ماه های حرام، یحرمونها عاما لیواط و عدت محرم لا تاخر. عرض کنم که خدا انشالله که قسمت بکند این عمره رجبیه رو، چون بعضی سالها توفیق بود درک کردم، سالهایی که برحال عمره برپا بود، ماه بسیار عظیمی، ماه عجیبی و با رفع موانع انشالله
انشالله. ما دوازدهم رجب المرجب رو پیش رو داریم که اگر تاریخ رو تورق بکنیم و مناسبت مختلفش رو در حقیقت مطالعه بکنیم، میرسیم به سال مرگ معاویه. چند تا پرسش مطرح هست، اگر اجازه بدین یک به یک من بپرسم. که
حالا عذر میخوام، من میخواهید قبل از اینکه به 12 دهم رجب رو که سال روز ولادت امام جواد
هست،
حق حضرت رو پاس بداریم و یک توضیح کوتاهی راجع به امام جواد علیه السلام عرض بکنم، که البته بیش از اینها باید سخن گفت درباره امام جواد سلام الله علیه. ولادت امام جواد یکی دو نکته عرض میکنم، چون خیلی میتوان درباره امام جواد سلام الله علیه سخن گفت. یکی دو نکته اشاره میکنم. ولادت اون حضرت در سال 195 هجری است، یعنی حدوداً 8 سال مانده به شهادت امام رضا.
درست.
معنیش این است که امام جواد علیه السلام در آخرین سالهای حیات پدر گرامشون به دنیا آمده.
درست.
امام رضا علیه السلام ولادتشون مشهور 148 یعنی همون سالی که امام صادق جدشون امام صادق سلام الله علیه از دنیا رفتند 148 حالا 25 شوال معروف درباره شهادت امام صادق درباره ولادت امام رضا 11 ذوالقعده 148 یعنی 16 روز بعد از شهادت جدشون امام صادق سلام الله علیه. خب سال 148 تا سال 195 میشه حدوداً 47 سال، یعنی امام رضا علیه السلام 47 ساله بودن و صاحب امام جواد شدن. یه سوال همیشه هم مطرحه، این من تعمدن اشاره کردم چون دیدم بعضی ها سوال میکنن که خب چرا امام رضا علیه السلام زودتر صاحب فرزند نشدن، به خصوص که واقفه پیدا شده بودن. واقفیه بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام گروهی بودن، بعضیشون حتی از وکلای امام کاظم علیه السلام بودن که اینها خیانت کردن، متاسفانه طمع در تصرف اموالی که در دستشون بود شهادت امام کاظم رو منکر شده، مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، عثمان ابن عیسی رواسی، زیاد ابن مروان قندی، امثال اینها چند نفر بودن. جریان واقفه رو ایجاد کرده که عزیزان بیننده حتما مستحضر هستید، واقفه منکر امامت امام رضا شدن، مدعی شدن مهدویت امام کاظم علیه السلام رو و دیگه حاضر نشدن بیان و خاضع بشن در مقابل امامت امام رضا علیه السلام. عرضم در اینجاست، این واقفه هی میمدن نیش و کنایه میزدن به امام رضا علیه السلام که پس کو مگر بنا نیست که امامت در فرزند شما استمرار پیدا بکنه، شما که صاحب فرزند پسر نیستید. امام شاه صاحب فرزند دختر بودن، طبق نقلی من هم شیخ صدوق فاطمه بنت علی ابن مسعود رضا علیه السلام دختری به این نام برای حضرت ذکر کردن که روایت تیم از اون نقل شده، اما صاحب فرزند پسر نبودن غیر از امام جواد. حالا ممکنه در طفولیت بعدن صاحب فرزندی در مرو اینها شده باشه، اونم بنابر احتمالی، اما اون چه که مشهور هست امام جواد فرزند پسر امام رضا علیه السلام بود و هی نیش و کنایه میزن. امام هم وعده میداد خداوند متعال وعدش محقق خواهد کرد و از نسل من فرزند مبارکی به دنیا خواهد آمد و استمرار امامت در او خواهد بود. من گمانم اینه، یا تحلیلم اینه درباره تأخر ولادت امام جواد علیه السلام تا حدود 8 سال قبل از شهادت امام رضا علیه السلام، این که نوعی امتحان بوده برای جامعه شیعه، نوعی امتحان بوده، یعنی با این عرض کنم که تبلیغات واقفیه و نیش و کنایه های واقفیه عرض کنم که خداوند گویا محاسب بیازماید شیعیان چقدر اینها تابع امام معصوم هستند یا خیر، و بالاخره محقق شد. این یک نکته است که در حال در اواخر عمر امام رضا علیه السلام امام جواد متولد شد. نکته دیگرم شاید خداوند از جهت دیگری میخواست بیازماید جامعه شیعه رو که امام جواد در اواخر عمر امام رضا به دنیا بیاد، در سنین طفولیت به امامت برسه. اولین امام ما بود که در سنین طفولیت به امامت رسید، بعد از اون حضرت هم دو امام دیگر در سن طفولیتی که امام هادی فرزندشون است، دیگری امام عصر سلام الله علیه، که خداوند شیعه رو بیازماید که بعضی در این قسمت هم باز مردود شدند، البته بازگشتن، یعنی در اوائل امامت امام جواد علیه السلام بعد از شهادت پدر گرامیشون خب تشکیکات و تردیدهای در میان شیعیان پدید آمد. یک گزارشی رو در اثبات الوصیه حسارش را در غیر اونم باشد که در بغداد در خانه عبدالرحمن ابن الحجاج فی برکت زلول منطقه بود در بغداد تجمع کردن شیعیان و بزرگان شیعیان بحث میکردن درباره امامت امام جواد علیه السلام، و حتی بعضی از این بزرگان گفتن که این حرفا رو بگذارید که بیاد ببینید تا این صبی بزرگ به شما درباره امامت باید چه کنیم، که یکی دیگر از شیعیان بزرگان شیعه در اونجا با عتاب بهش گفت که اگر خداوند اراده کرده باشد که امامت در یک طفل قرار بگیره، مثل اون چه که درباره حضرت عیسی سلام الله علیه خداوند اراده کرد که نبوت در یک طفل قرار بگیره، آیا خداوند عاجز هست و با این و بعدش هم ایام حج بود، 80 نفر از این شیعیان از بغداد راهی مدینه شدند، خدمت امام جواد رسیدند و دیدن بحر علوم اون حضرت و عظمت علم اون حضرت و همه خازه و قانع شدن. منظور یک نکته همین تأخر ولادت اون حضرت هست، اونم از مادری پاک و بزرگ به نام سبیکه نوبیه، که حالا خود این باز بحث دیگری است که حالا شاید یه وقتی بشه مفصل تر در این باره سخن گفت، که مادران ائمه ما از امام سجاد سلام الله علیه که مادرشون باز یک کنیز ایرانی بود شهربانو، بیایم این طرف تر دیگه از امام کاظم به بعد تا امام از همه کنیز هستند، اونم کنیز نواحی مختلف از بله. مناطق مختلف هستند، از سمت حتی جنوب اروپا اسپانیا و اینها و مغرب و مراکش و
حضرت مهدی عجلات
و حضرت مهدی هم که از ایتالیا و روم از اونجا بگیرید تا بیاد به مغرب که مراکش امروز تا مصر، که همین جناب سبیکه نوبیه مادر گرامی امام جواد علیه السلام از نوبه هست. نوبه منطقه در مصر بوده که با در واقع میشه گفت هم نسب بودن، هم قبیله بودن با ماریه که از باز ماری قبطیه از همون منطقه مصر آورده شد و همسر پیامبر صلی الله علیه و آله شد. یک بانوی بزرگوار که مدح این بانو زیاد آمده در کلمات عرض میکنم که خود امام جواد همتون ائمه علیه و بعدی علیه السلام، این بانوی بزرگوار به هر حال ولو کنیز بود اما نشون میده که خداوند متعال اراده کرده است که برترین انسان‌ها که ائمه معصومون علیهم السلام باشند به ظاهر از کسانی باشند که از جهت رتبه اجتماعی در درجات پایین قرار دارند، برای زیر پا نهادن اون تشخصات کاذب و امتیازات کاذب طبقاتی و قبیلگی که وجود داشت و متاسفانه در دوره اسلامی هم پدید آوردند و استمرار بخشیدند. اینم باز بحثی است که سردمدارش خلیفه دومه به جرأت در این شبکه عرض میکنم سردمدار بحث نجات پرستی و نگاه های طبقاتی در اسلام،
در حقیقت حقوق که اون زمان میدادن شما بله. نگاهی که داشتن
اون یک نکته است و بر اون اساس اون نگاه بود که بحث تقسیم بیت المال رو بله. اصلا کمترین میزان رو به غیر عرب میداد، به عجم میداد، به کسانی که سابقه عربیت نداشتن، چه رسد به این که اینها اسیر شده باشند و آمده باشند در قالب عبد و
امه. شما فهمید در حق افرادی هم که از قوم و قبیله خودشون بودن هم تفاوت وجود داشت.
بله حتی در میان چیزها عرب ها صحابه پیامبر هم باز تفاوت ایجاد کرد، به همسران پیامبر بیشتر میداد، به عایشه از همه بیشتر میداد و اونایی که اسلامشون سابقه دارتر بود به اونها بیشتر میداد. اصلا یک نظام عجیب غریبی که پیامبر به هیچ وجه اینو تایید نکرد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم بعد به هم ریخت نظام را مرزم نیست که حتی در زمان پیامبر این نگاه داشت. در زمان پیامبر نگاهش به سلمان نگاه تحقیرآمیزی بود،
نگاه در زمان عمر. حیات خود حضرت
بله، رسول بله، نگاه عمر در زمان حیات پیامبر به امثال سلمان و ایرانی ها و غیر عرب نگاه های تحقیرآمیزی بود، حاضر نبود که دختر به اینها داده بشود. در زمان خلافتش که دیگه قوقا کرد، اجازه سکونت غیر عرب رو در مدینه نمیداد مگر به ندرت امثال ابو لؤلؤ و هرمزان و امثال اینها، چون دیگه اون غلام مغیره ابن شعبه بود به ندرت اینها اجازه پیدا کردن. این نگاه ها به هیچ وجه نه با قرآن سازگار بود نه با سیره پیامبر سازگار بود. قرآن با صراحت
ان اکرمکم
عند الله اتقاکم، پیامبر با صراحت لا فخر العربی علی عجمی، اما همه اینها رو به جرأت زیر پا گذاشت و نمیدونم دیگه این پیروانش چگونه دفاع میکنن این رفتارهای عجیب و خلاف قرآن و خلاف سنت این جناب خلیفه دوم رو. پای ریز این نظام نگاه طبقاتی و تبعیض‌آلود خلیفه دوم بود. بعد در دور معاویه و بنو امیه دیگه خیلی بیشتر دامن زده شد و اوج گرفت و اینها، و لذا میبینیم که دوره بنی امیه که تمام میشه، البته بنی عباس هم وارثش این نگاهی بودن، میبینیم که مادران ائمه، مادر امام سجاد که خب اینطور از عصر امام صادق به بعد، امام کاظم دیگه همشون همه ائمه، امام کاظم کنیز مادر حمید خاتون، امام رضا نجم خاتون، امام جواد سبیکه و همینطور امام هادی سمانه مغربیه و امام عسکری سلام الله علیه هم حدیث یا سوسن که اون هم باز بحثی هست که از کدوم منطقه است، و امام عصر سلام الله علیه هم که بنابر روایت مشهور عرشبت که نجس خاتون از روم. اینا یکی دو نکته بود درباره اون حضرت که حالا سخن زیاده درباره اونجا.
اگر از فرمایید شما یه آب میل فرمایید گلوی تازه بکنید، من این توضیح رو خدمت شما بینندگان عزیز بدم که شما میتونید از طریق آدرس اینستاگرامی شبکه جهانی ولایت به صورت برخط این برنامه با آنلاین داره تقدیم حضورتون میشه. هر گونه پرسش، مطلب، مسئله، سوای راه‌های ارتباطی که دوستان عزیز لطف کردن زیر نویس میکنن، میتونین دایرکت پیام بدین، انشالله دوستان به دست ما میرسونن. از طریق تبلیغی که دست ما هست این موارد رو تقدیم استاد خواهیم کرد. در خصوص حضرت امام جواد علیه السلام، جناب آقای نورانی از قائم شهر یک فایل صوتی برای ما ارسال کردن از طریق واتساپ. اگر موافق باشه حسین رو بشنویم، پاسخ شما رو داشته باشیم. لطف میکنین پخش کنین.
سلام عرض میکنم خدمت استاد جباری و مجری محترم. سوال من در مورد ازدواج امام جواد علیه السلام با دختر مأمونه. میخوام ببینم آیا این ازدواج از روی اجبار بوده یا اینکه نه از روی رضایت و اختیار بوده، و اگر از روی رضایت و اختیار بوده چرا امام جواد علیه السلام این کار انجام دادن؟ با توجه به اینکه احادیث زیادی داریم که از گلهایی که در مزبله میرویه دوری کنین، به خانواده‌ای که میخوان با اون وصلت کنین دقت کنین. خلاصه پدرش قاتل امام بود، دشمن اهل بیت بود، اینها حرام لقمه بودن، حرام زاده شاید به نوعی بودن. چرا امام جواد علیه السلام این کار رو کرده؟ خیلی ممنونم از شما.
متشکرم استاد، در خدمت شما.
خواهش میکنم. عرض میکنم شما این از نکته اخیر که تعبیر حرام زاده، خب نه، درباره ارشاد که خود ام الفضل که کسی این رو مطرح نکرده، درباره مأمون هم همطور، البلد الفراشه، خب اون چه که ظاهر هست. درباره بعضی از افراد در تاریخ نص داریم، حالا راجع معاویه که مخصال فرمایید یکی از نکات همینه، درباره معاویه نص تاریخی تا در متون اهل سنت داریم که اینها به هر حال به ظاهر منصوب به ابی سفیان و اینها عرض خواهم کرد. اما درباره مأمون اینها نه. اما خب حرام لقمه، خب چرا دیگه تصرف در لقمه های حرامی کرده بودن که از آن اونها نبود. اما ازدواج امام جواد علیه السلام با ام الفضل مشخصه از جهت تاریخی محرزه که ازدواج تحمیلی بود، پیشنهاد مأمون بود، و مأمون هم یک صورت ظاهر و زیبایی به سخنه است که میخوام با آل پیامبر من متصل بشم، بلکه از نواده های من به هر حال کسان منصوب به اهل بیت پیامبر باشن. با این معنا پیشنهاد کرد ازدواج،
یعنی ظاهر امر بود.
ظاهر امر، چنان که توجه دارید ام حبیب دختر خواهر ام الفضل رو مأمون پیشنهاد کرد برای امام رضا علیه السلام و به عقد امام رضا علیه السلام در آمد. منتها دیگه در تاریخ خیلی گزارش نداریم که به خانه امام رضا رفته باشد و همسری کرده باشد و اینها. به تعبیر امام رضا و فرزندش امام جواد با جناق بودن، به تعبیر حال امروزی ها، یعنی یک دخترش مأمون در سال شد هم 202 و اینها باشد به عقد امام رضا علیه السلام در آمد، پیشنهاد امام رضا کرد، و ام الفضل رو برای امام جواد. این که کی این نامزدی صورت گرفته باز درش بحثی هست. یک گزارشی داریم حتی به سال 202، برای گزارشی در صورت که فکر کنم در تاریخ نیشابور باشه، حالا من بهش الان دقیق چون ذهنم نیست عرض نمی‌کنم، یک گزارش از تچ گزارشه که در سال 202 امام جواد علیه السلام به مرو سفر کرده، که مدت بعیده، حالا امام در 7 سالگی مثلا به مرو رفته باشند، چون تک گزارش هم هست که در همونجا ام الفضل هم نامزدی اعلام شده برای امام جواد علیه السلام. اما اون چه که قدر متعقن تاریخی هست بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، این که بعد از شهادت امام رضا باز در چه تاریخی، دو قول وجود داره. این که در سال مثلا 204 یک سال بعد از شهادت امام رضا احضار شده باشد امام جواد، دعوت شده باشه به ظاهر به بغداد، چون مأمون دیگه رفت بغداد بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، و در اونجا مجلس مناظره معروف میان امام و یحیی بن اکثم و اینها برگزار شده باشه و بعد مأمون پیشنهاد ازدواج رو داده باشد، یا نه این جریان مربوط به سال 215 باشه، چون در سال 215 نص داریم دال بر این که امام جواد علیه السلام از بغداد همراه همسرش ام الفضل حرکت کرد به سمت مدینه، و اونجا دارد که اون کرامتی هم که حضرت میرسه به مسجدی در بغداد و کنار درخت صدر خشکیده‌ای وضو میگیرد و میره برای نماز مغرب، برمیگردن درخت میوه داده بود و مردم هم میبینن گزارش کرامت حضرت آمده در این سفر مربوط به اون تاریخ. یک اختلاف این چنین وجود داره، برخی از محققین معاصر نظر دوم رو قائلن. اما به هر حال اصل مسئله خب قطعی از جهت تاریخی که این ازدواج صورت گرفت با پیشنهاد مأمون و امام طبیعتا نمیتونست رد بکنه، دوره حاکمیت مأمون بود. به ظاهر هم مأمون ارشد که یک چنین مستمسکی مطرح کرد که من دنبال انتصاب به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و اینکه نسلی، اتفاقا این در راستای همون سیاست مزورانه مأمون بود، اون سیاست پیشنهاد ولایت عهدی به امام رضا علیه السلام برای اینکه شیعه رو از میکنم که قانع بکند که عرض کنم
اختلافی وجود نداره،
وجود نداره، و امام رضا که رهبر شما هست آمده و منصبی رو پذیرفته و برای فرو نشاندن قیام های شیعه. اینم باز در راستای همون مسئله بوده. میشه گفت دو مسئله، یکی اینکه یک جاسوس دائمی رو داره به خانه امام جواد علیه السلام میفرسته که به هر حال امام رو تحت کنترل داشته باشه. خیلی مزور بوده مأمون، این یک نکته. من نکته دوم که به شیعیان اعلام کنه ببینید ما انتصاب داریم و مثلا رابطه خانوادگی داریم با هم، به خصوص اگر صاحب نوه میشد از امام جواد علیه السلام، دخترش صاحب فرزند میشد امام جواد، دیگه مأمون بیشتر به اون خواستش میرسید که خداوند چنین اراده این نکرد. و یکی از عوامل کینه ام الفضل نسبت به امام جواد هم همین مسئله بود، از حضرت صاحب فرزند نشد و امام از دیگر همسران صاحب فرزند شد، اولادی داشت که حالا دیگه امام هادی، موسی مبرقه و دیگر اولاد امام جواد علیه السلام، دخترانی میمونه و زینب و محمد امثال اینها، اینا همه از غیر ام الفضل بودن و ام الفضل از حضرت صاحب فرزند نشد. و از خبث باطن ام الفضل همین که وقتی که پدرش به درک واصل شد و دوره عموش معتصم رسید، با تحریک معتصم و وعده های معتصم حاضر شد که به شوهرش، به کسی مثل امام جواد علیه السلام سم بخورانه. و خب در تاریخ هم دارد بعد از اون این رفت به کاخ معتصم، در دربار معتصم بود، اما به فقر و فلاکت مبتلا شد که مشمول نفرین امام جواد علیه السلام شد. امام نفرین کرد که خداوند تو رو در حال به بیماری مبتلا بکند که ارشاد که بهبودی درش نباشه، و حالا دیگه تفسیرش عرض نمی‌کنم، بعد یک نقطه از بدنش دچار بیماری شد که تمام اون چه که از معتصم گرفت از اموال و اینها صرف این بیماریش کرد و
در نهایت هم به واسطه اون
بهبودی پیدا نکرد و عرض کنم که به فقر، یعنی رسما در جامعه دچار فقر شده بود و معروف من جهت بود.
بسیار خیلی متشکرم از شما، انشالله که جناب آقای نورانی از قائم‌تر پاسخشون رو گرفته باشن. شما همچنان همراه هستیم با پرسمان تاریخی از شبکه جهانی ولایت. خب ما در هفته‌ای که پیش رو هست سالگشت ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام رو داریم. دوست عزیزم جناب اسدی در بخش برای مطالعه بیشتر که معرفی کتاب هست، یک کتاب بسیار ارزشمندی رو در راستای ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام انتخاب کردن در بین این همه کتاب ارزشمند، که شنیدن توضیحات در مورد این کتاب خالی از لطف نیست. دعوت میکنم همراه باشید با این بخش، برمیگردیم ان شاءالله بازم با شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، همراهان و بینندگان ولایت مدار شبکه ولایت سلام، باز هم در بخش برای مطالعه بیشتر در خدمت شما هستیم تا با کتاب‌ها، آثار، پژوهش‌ها و تألیفات صورت گرفته در حوزه تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت، تاریخ تشیع و تاریخ امامت در سطح عمومی و تخصصی بیشتر آشنا بشیم و با فرهنگ کتاب و کتابخانی انس بیشتری بگیریم. با ما در این بخش همراه باشید. امامان معصوم علیهم السلام در مسیر بیان احکام دین و معارف اسلامی و هدایت مردم از موضوعات مختلفی از جمله بیان تاریخ بهره بردند. بیان تاریخ انبیا، تاریخ حکمرانان، تاریخ شخصیت‌های بزرگ تاریخی و حتی تاریخ صدر اسلام در گفتارهای اونها مشاهده می‌شود. کتابی که امروز با اون آشنا خواهیم شد، پژوهشی است تحت عنوان جمال کعبه که شرحی است بر تاریخ اسلام به روایت امام علی علیه السلام. این کتاب توسط آقای دکتر محمد حسین دانشگیا در حدود 350 صفحه نگارش یافته و توسط دفتر نشر معارف در اختیار علاقمندان قرار گرفته که در ادامه با محتوای اون بیشتر آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. محتوای کتاب جمال کعبه در دو بخش تدوین شده است. در بخش نخست با عنوان از رحلت پیامبر تا بیعت با امام به موضوع سقیفه و پیامدهای آن، جانشینی ابوبکر و شخصیت عثمان از دیدگاه امام علی علیه السلام توجه شده است. در بخش دوم کتاب با عنوان از بیعت با امام تا شهادت، این موضوعات از زبان امام بررسی شده است. بیعت با امام، ناکثین اولین گروه سرکش، رویارویی با قاسطین، سقوط مصر و حملات ایزایی که با موضوع قارات اختصاص دارد. در مقدمه این کتاب می‌خوانیم هدف از این نوشتار نقل و تحلیل وقایع تاریخی است که در مقطع زمانی رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله تا شهادت امام علی علیه السلام روی داده است. اهمیت این امر از آن جهت است که مورخان همواره به دنبال نقلی بی پیرایه، صحیح، دور از حب و بغضهای شخصی، قبیلگی و صنفی اند. این انتظار از یک روایت تاریخی تقریبا دور از ذهن به نظر می رسد، زیرا بیشتر ناقلان انسانهای عادی هستند که از دریچه خاص به مسائل گوناگون نگاه می کنند و ناخودآگاه تمایلات فکری، سیاسی، عقیدتی و حتی شخصی و قبیله‌ای خود را در مشاهدات و استنباطهای خیش دخالت می دهند. از این رو مورخان حتی بعد از اثبات صحت استناد یک روایت، گاه به دلیل روبرو شدن با روایات متعارض در خصوص واقعه مزبور باید به مرجحات مختلف روی آورند. حال اگر مورخی بداند راوی کسی است که هیچ غرضی را در مشاهدات خود دخالت نداده و دریچه نگاه او بیانگر تمامی زوایای موضوع است، هنگام تعارض روایات می تواند روایات چنین شخصی را ترجیح داده حتی به عنوان معیاری برای سنجش سره از ناسره قرار دهد. امام علی علیه السلام در میان صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله از افراد نادری است که وقایع بیش از یک ربع قرن از تاریخ اسلام را نقل و تحلیل نموده است. خطبه ها، نامه ها، کلمات حکمت آمیز و سخنان ایشان که در لابلای کتب مختلف روایی، کلامی و تاریخی درباره وقایع مختلف درج شده، مجموعه منحصر به فردی را تشکیل می‌دهد. امیدوارم با مطالعه این کتاب نگاه تاریخی امیرالمؤمنین در نگاه ما ایجاد بشود. از همراهی شما تشکر می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما و خیلی متشکرم از جناب اسدی که این کتاب ارزشمند رو در بخش برای مطالعه بیشتر خدمت شما معرفی کردم. استاد یک وایسی به دست ما رسیده، فایل صوتی از جناب حمیدی نصر از خرم‌آباد، اگر اجازه بفرمایید رو بشنویم پاسخ شما رو ببینیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام خدمت شبکه ولایت و کارشناس محترم حجت الاسلام دکتر جباری. ببخشید یه دو تا سوال داشتیم، ما میخواستم بپرسم ببینم ابو طالب پدر حضرت علی آیا به اسلام ایمان آورد و در جا و در نقل های تاریخی آیا این مسلمه که اسلام آورده یا نه، و اینکه قبل از اسلام اگرم اسلام آورده قبل از اسلام چه دینی داشتن حضرت ابو طالب؟
متشکرم جناب حمیدی نصر از خرم‌آباد. استاد در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. سوالی است که خب
خیلی مطرح میشه،
زیاد مطرحه و حالا اتفاقا در ماه رجب قرار داریم، در آستانه اواخر رجب، حالا معروف 26 رجب که سال روز رحلت جناب ابو طالب هست، حالا بی مناسبت هم نیست سال شنونده عزیز، عرض میکنم که جناب ابو طالب به تعبیری مظلومیت عجیبی که نصیب فرزندشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه شد سرایت کرد به پدر و شامل پدر هم شد. دلیلش دشمنی بنی امیه بود با امیرالمؤمنین و طبیعتاً تلاش کردن پدر اون بزرگوار رو هم مشرک جلوه بدن. و ارشاد که نکته دیگرم که چون پدران اونها مشرک بودند، چه ارشاد که بنی امیه امثال معاویه و ابو سفیان سابقه شرک داشتن پدرانشون، و چه خلفا، چه خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، اینا در پدرانشون همه سابقه شرک دارن و خودشون هم سابقه شرک داشتن و اسلام بعد از شرک دارن. لذا تلاش بر این صورت گرفت که به خصوص در دوره معاویه که دوره جعل حدیث بود در واقع رسمن، بر این که خب طبعا با خودشون میگفتن که چرا پس علی و مثلا پدران اینها هم ردیفه با پدران ما نباشن، اونها موحد جلوه داده بشن و اینها، ولذا تلاش مذبوحانه صورت گرفت برای جعل روایات بر علیه جناب ابو طالب به خصوص. البته منحصر به اونم نشد، جناب عبدالمطلب را هم مشرک جلوه دادن و همینطور. حالا من فرصت نیستم حدیث زحزاح رو جعل کردن برای نعوذ بالله اثبات اینکه ابو طالب بعد از مرگش در آتش معذبه، وحضاح من النار، و اینکه مثلا زحزاح یعنی آتش تا قدمهای اون رو فرا میگیره به خاطر خدمات که پیامبر کرده، خیلی مثلا عذاب نمیشه اما عذاب میشه چون مشرک بوده نعوذ بالله. این بحث هم با شواهد تاریخی ناسازگاره و هم با شواهد روایی رسیده از ائمه علیهم السلام ناسازگاره و هم با شواهد مربوط به اشعاری که از ابو طالب رسیده، چون میگن معمولا دین هر کسی رو از چند طریق میشه شناخت، که از قالب کلمات او، دیگر از قالب عمل کرده او، بله، و دیگر از به اصطلاح طریق سخنان دیگران درباره او. دیگران چه بهتر و بالاتر از فرزندان ابو طالب، فرزندان معصوم ابو طالب، خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه که وقتی امیرالمؤمنین فرمود اگر شک بکنی در ایمان ابو طالب فان مصیرک الی النار، با این شدت حضرت شک که در ایمان ابو طالب کسی بکند مسیرش با آتش. البته خب معنیش نیست که تعمدن با بغض و عناد و اینها دیگه، نه، کسی که از روی جهالت این کار رو بکند. ائمه علیهم السلام روایات متعددی از ائمه درباره اثبات ایمان ابو طالب، از جمله این نکته که مثل ابی طالب فی هذه الامه که مثل اصحاب کهف، تشبیه کردن ابو طالب رو به اصحاب کهف، اصحاب کهف ازمار ایمان میکردن و اظهار کفر، ایمان رو مخفی میکردن و کفر رو اظهار میکردن، در روایات تشبیه شده. ابو طالب سلام الله علیه بعد از ظهور اسلام ناچار بود، چون شیخ قبیله بود و در قالب عرشبت که شیخ قبیله از پیامبر دفاع میکرد، اگر او هم اسلامش آشکار میکرد او رو با چوب مسلمان میراندن و متهمش میکردن، جایگاهش رو در میان قبائل بیستشمگانه قریش در مکه فرو میریختن، جبهه سختی علیهش میگرفتن. اما وقتی که به عنوان یک بزرگ قبیله، شیخ قبیله و کسی که در دوره جاهلیت جایگاهی داشت در میان قبائل مکه اگر از پیامبر دفاع بکنم میگم با عنوان رئیس قبیله، چون که عادات دوره جاهلی هم همین بود دیگه، رئیس قبیله بعد از افراد قبیله دفاع میکرد. در این قالب چی میکرد؟ اونا دیگه حمله بر سنت های قبیله ای میکردن، دفاع او از پیامبر ناچار بود. 10 سال بعد از ظهور اسلام جناب ابو طالب اشهد که زنده بود، در سال 15 بعثت یا 50 الفیل اون بزرگوار از دنیا رفت و تا طول این 10 سال یک چنین نقشی رو داشت. در حالا خب این اونجا اشعار که دیگر مجال نیست در بارش عرض بکنم، دیوان ابو طالب باقی است. اتفاقا دیوان جناب ابو طالب از طریق نسل حضرت عباس باقی مانده،
بله،
و از فرزندان که از طریق عبیدالله ابن عباس بعد پدید آمده، اینها نقش داشتن در نقل دیوان ابو طالب سلام الله علیه. در دیوان ابو طالب اشعار متعددی در اقرار به اشعار که رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و ایمان او به پیامبر وجود داره. این هم از این جهت. در روایات خب باز روایت جالبی وجود دارد. مثلا این روایت که در هم روزهای اول به استاد پیامبر صلی الله علیه و آله جناب ابو طالب عبور میکرد، دید که همراه با جعفر، دید که پیامبر به نماز ایستاده، پشت سرش امیرالمؤمنین سمت راست پیامبر پشت سر اقتدا کرده، پیامبر به جعفر فرزند دیگرش جناب ابو طالب فرمود که صل عن یسار ابن عمک، برو سمت چپ تو بایست و نماز، که این نشون میده که هم جناب ابو طالب مؤمن بود به پیامبر و هم جعفر، هر دو جز به سابقین در ایمان بودن. یا مثلا یه روای شاهد تاریخی بخوام عرض بکنم که در خب متون متعدد تاریخی این آمده دیگه، که در جریان شعب ابی طالب که ابو طالب خب همراه پیامبر بود و حتی اونجا دارد که شبها گاهی جای پیامبر رو عوض میکرد، میترسید به خوابگاه پیامبر به اون خانه پیامبر در شعب حمله بشه، پیامبر رو جاش عوض میکرد. خیلی شبها امیرالمؤمنین اونجا جای پیامبر خوابیده و مبیت در دوره حصر در شعب ابی طالب اتفاق افتاده، قبل از اینکه اون مبیت هنگام هجرت به مدینه اتفاق بیفته. عرشبت که بعد از اینکه پیامبر خبر داد موریان مسلط شده بر اون صحیفه‌ای که مشرکان با هم نوشتن، ابو طالب از میان شب بیرون آمد، آمد نزد بزرگان قریش، بهشون گفت برادرزاده من دارد چنین سخنی میگه، چنین اظهار میکنه که موریان مسلط شده، همه اون صحیفه رو خورده به جز نام الله رو، برید ببینید، چون اون صحیفه هم که مخفی کرده بودن، بله، در یک جایی که مهر صندوقی و مهر زده بودن در یک خانه گذاشته بودن، برید ببینید باز کنید، اگر راست گفته که خب چه اصراری دارید با او مخالفت میکنید و به حصر دامن میده، اگر دروغ گفته باشد صادق نبوده باشد حاضرم رو تحویل شما بدم. نکته بسیار مهمی است این، سخن یک مؤمن هست به پیامبر، به صدق پیامبر،
در اساس یقین و باور قلبی داره این حرف،
بله، و الا اگر به عنوان صرفا شیخ قبیله بر اساس تعصبات قبیله ای از پیامبر دفاع میکرد، نباید ریسک میکرد و این چنین میگفت،
بله،
حتی قبل احتمالش میداد که پیامبر در این کلامش صادق نبوده باشه. این شاهد تاریخی بسیار خوبی داله بر ایمان جناب ابو طالب، و به هر حال هم روایات متعدد رسیده از ائمه علیهم السلام و همینطور هر شبت که این شواهد تاریخی همه گویای مسئله هستن، و شیعه هم به صلاح متفرد نیست در این مسئله، از اهل سنت هم کسانی هستن که قائل به ایمان ابو طالب هستن، و همینطور آبا و اجداد پیامبر از جمله جناب عبدالمطلب و همینطور دیگر آبا، از جمله سیوطی از علمای معروف اهل سنت کتاب خاصی داره در اثبات ایمان آبا و نبی. اما سوال دومشون که اگر مؤمن بوده اند قبل از اسلام چه دینی داشتن، ما معتقدیم بر اساس روایاتمون چه جناب ابو طالب، چه جناب عبدالمطلب، چه جناب هاشم، چه عبد مناف، همینطور آبا و نبی معتقد به دین حنیف حضرت ابراهیم بودن بر اساس سنن ابراهیم، اون چه که به دستشون رسیده بود عمل میکردن، که این منافاتی هم با مسیحیت نداره ها. اینو باز ممکن سوال بفرمایید که خب دین اون زمان که مسیحیت بود، دین حجت اصل در اون زمان، چرا؟ چون مشترکات به هر حال ادیان همه در دین اسلام مشترکن،
بله،
ان الدین عند الله الاسلام، یعنی همه توحید دارن، همه بحث رسالت، همه بحث معاد در اخلاقیات همه مشترکن. در برخی از شرایع و فروعات خب طبیعتا ادیان ممکنه با هم اختلافی داشته باشن، اما شریعت در زمان قبل از اسلام، چون که شریعت عیسی حضرت عیسی سلام الله علیه دچار تحریف شده بود و کلیسا این تحریف کرده بود، لذا آبا النبی به اون چه که قدر متيقن از سنن دین اسلام که همون دین حنیف حضرت ابراهیم باشد به دستشون رسیده بود و همون مقدار عمل میکردن. البته در میان اونها باز طبق روایت خود پیامبر اوصیاء انبیا وجود داشتن در میان آبا النبی که طبیعتا اونها از طریق وحی الهی از اونچه که به هر حال محتوای دین حنیف ابراهیم بود آشنا میشدن و آگاه بودن با اون.
بسیار عالی. پیامی که دیگه به دست ما رسید استاد، جناب امینی، سید آقای امینی از کرج، تشکر از اینکه ارتباط داریم با برنامه خودتون. پرسیدن آیا میشود دریافت که اساساً مذاهب مختلف چرا به وجود اومدن؟
خب بله میشود دریافت و خب در سیر تاریخی هم اینها بیان شده. اصل ریشه انشقاق و متأسفانه انشعابی که پدید آمد از سقیفه بود، این دو انشعاب پدید آمد، انشعاب مسیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و شیعیان اون حضرت هرچند به تعداد قلیل بودن اما در واقع اون مسیر حسین رو دنبال کردن و یک مسیر انحرافی که در سقیفه پدید آمد و متأسفانه در مقابل حضرت قرار گرفت. بعد از اون دیگه انشعابات دیگه همینطور یکی پس از دیگری پدید آمد که منشأ همه اون انشعابات همین انشعابی بود که در سقیفه پدید آمد، هم در میان شیعه هم در میان اهل سنت. در میان اهل سنت مذاهب کلامی کم کم پدید آمد، مذاهب فقهی پدید آمد متعدد، چون هر کس میومد یک به هر حال ادعای فقهی مطرح میکرد و ادعای مذهبی داشت و همینطور متکلمین به هر حال یک گروه خوارج پدید آمدن، گروهی مرجعه پدید آمدن، گروهی معتزله پدید آمدن یا قدریه و امثال اینها. در ادوار بعد همینطور مذاهب فقهی، مالک ابن انس یک دایی داشت، ابو حنیفه یک دایی داشت، شافعی، احمد ابن حنبل و دیگران. مذاهب فقهی اهل سنت منحصر به اینایی که عرض شد نبود، منتها بعدن آمدن مذاهب رو حصر کردن در این چهار تا و الا مذاهب فقهی بیش از اینها بود. در میان شیعه هم متأسفانه یکی پس از دیگری همطور در اعصار بعد انشعابات پدید آمد. مثلا کسانی پیدا شدند در همون نیمه دوم قرن اول کیسانیه پیدا شدند، اینها به هر حال اتباع مختار خودشون رو دانستند، تو خود مختار چنین داعیه‌ای نداشت اما بعدن کیسانیه و محمد حنفیه رو به عنوان جانشین مطرح می‌کردن برای امیرالمؤمنین و اینها. بعد از قیام زید، خود زید این چنین نبود اما بعد از قیام زید برخی از اتباع و اصحاب زید ابن علی در قرن دوم زمان امام صادق زیدیه رو پدید آوردن. بعد از شهادت امام صادق خب کسانی پیدا شدن که معتقد شدن اسماعیل فرزند امام صادق از دنیا نرفته، اسماعیلیه پدید آمد. خود اسماعیلی هم با دو شاخه شدن، اسماعیلیه خالصه که معتقد بودن اسماعیل زنده است و ظهور خواهد کرد، گروه دیگر نگفتن اسماعیل از دنیا رفته، فرزندش محمد ابن اسماعیل و اینها، و این شاخه رو ادامه داده که الان هنوز هم هستن.
بله.
اسماعیلی غیر خالصه که شاید مثلا یه وقتی ما با بعضی دوستان سفر هندی بود به مسجد برهان الدین رفتیم، 54مین امام اسماعیلیه اونجا تصویرش زده بودن، اتباعش بودن و اینها. و بعد از شهادت امام کاظم واقفه پدید آمدن، همونطور که عرض شد که اینها بودن. مثلا بعد از با شهادت امام صادق فتحیه باز پدید آمدن در میان شیعه و اینها پیروان عبدالله افتح فرزند امام صادق بودن و به هم ترتیب این گروه ها و انشعابات شیعه که در کتب فرق شیعه به تفصیل نابیان شده.
بله.
و منتها اون خط اصیل رو ائمه علیه السلام دنبال کردن، پیامبر اکرم پیشتر و ائمه فرموده بودن، اسامی ائمه رو فرموده بودن، تعداد ائمه رو فرموده بودم تا دیگه انشعابات متأسفانه
به وجود
خب بی توجهی به این مسائل.
آقای نورانی بعد از اون فایل صوتی که فرستادن یه پرسش دیگه هم پیامکی فرستادن، اگر اجازه بدیم بخونم. پرسیدن که سوال دیگه هم در راستای سوالهاشون، ایرانی‌ها از کی مسلمان شدن و آیا در اوایل سنی بودن بعد شیعه شدن؟
عرض میکنم که خب اسلام ایرانی‌ها مربوط میشه به زمان خلیفه دوم و فتوحاتی که از همون سال 13 هجری یعنی اولین سال خلافت عمر فتوحات به سمت ایران شروع شد. البته قبلش فتح عراق از زمان ابوبکر شروع شده بود، مصنف بن حارثه شیبانی فتوحاتی رو در عراق انجام داد و بعد از مرگ ابوبکر در سال 13 بعثت هجرت و همطور 14 15 16 17 به تدریج همطور فتوحاتی که در نواحی عراق و سپس غرب ایران انجام گرفت، نبرد جسر و نبرد قادسیه و نبرد عرض میکنم که مدائن و فتح نهاوند که فتح الفتوح در سال 21 که 2 سال مانده به آخر عمر عمر فتح الفتوح انجام شد که در نهاوند جنگ بزرگی میان دولت ساسانی و مسلمان ها صورت گرفت و به شکست دولت ساسانی انجامید. مدائن که قبلش فتح شده بود که پایتخت یک یا دو پایتخت در واقع پایتخت زمستانی ساسانی ها بود که مدائن نزدیک بغدادی قبل جناب سلمان هم درست. به هر حال این دیگه بحث مفصلی، سیر فتوحاتی که در ایران از سمت غرب شروع شد در زمان عثمان ادامه پیدا کرد تا رسید به نواحی شرقی و خراسان و نواحی شمالی طبرستان و امثال اینها. بله، از این زمان اسلام وارد شد، ایرانی هایی مسلمان شدن، اما ایرانی هایی هم نه مسلمان نشدن، حاضر به پرداخت جزیه شدن چون اهل کتاب بودن، مجوس بودن و جزیه می پرداختن. یه مالیاتی بود که به عنوان شهروند دولت اسلام بعد اهل کتاب پرداخت می کردن. و خب سالها گاهی طول کشید برخی از مناطق دیگه واقعا مسلمان بشن. این که آیا ایرانی ها به اصطلاح ابتدا سنی بودن و شیعه شدن سوال نادرستیه. بله، بدنه به اصطلاح ایران آشنایشون با اسلام توسط صحابه ای بود که اینها بیشتر تحت برها تأثیر خلفا بودن دیگه، و اما در میان اونها اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم حضور داشتن. جناب سلمان در فتح مدائن نقش کلیدی داشت، بعدش هم استاندار مدائن شد سالها و در همونجا از دنیا رفت، قبر شریفش هم در همونجاست. طبیعتا مردم مدائن از طریق سلمان با تشیع آشنا شدن و اتفاقا مدائن شد یکی از مناطق اصیل شیعه نشین. به نیمه دوم قرن اول که میرسیم میبینیم که برخی از شیعیان یمنی اشعری ها که در کوفه بودن از ترس حجاج ابن یوسف اینها فرار میکنن به سمت ایران و میان در قم ساکن میشن و قم میشه یک مهد تشیع، مرکز اصیل تشیع امامی. بعد نواحی اطراف قم مثل آبه در مسیر صابه یا مثلا کاشان، اینها از مناطق شیعه نشینن. در قرن دوم خراسان در دوره امام صادق علیه السلام از مناطقی است که بسیار تحت تأثیر تشیع قرار گرفتن. مثلا همراهی مردم خراسان با ابو مسلم خراسانی برای سرنگون کردن بنی امیه به خاطر شعار غلط اندازی بود که بنی عباس سر دادن کلا گذاشتن سر مردم رو بدون اینکه نام ببرن بگن مراد ما خودمون هستیم، گفتن ما دنبال الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله هستیم. مقصودشون المرضی بوده، الرضا در اینجا یعنی فرد پسندیده، معنای مفعولی داره. الرضا من آل محمد یعنی ما دنبال یک فردی هستیم که پسندیده است، مقبول از آل محمد. اما وقتی که پیروز شدن بر بنی امیه خودشون اومدن در رأس قرار گرفتن و تازه مردم خراسان فهمیدن سرشون چه کلاهی رفته، اون قیام شریک یا شریک ابن شیخ مهری در خراسان شکل گرفت در اعتراض به بنی العباس به خاطر همین عرض کنم که دسیسه‌ای که اینها چیده بودن. اینا نشون میده که اصلا از خراسان کسانی شیعیان میومدن منطقه ری، از اونجا به منطقه به مدینه خدمت امام صادق که وجوهات شرعی شیعیان منطقه خراسان رو به محضر امام صادق برسانن. چیزا این که بگیم که ایرانی ها اول سنی بودن بعد شیعه با اینا سازگار نیست. حالا این بحث مفصلی، من منبعی رو معرفی میکنم، اونو خوب مطالعه بفرمایید، شواهد بسیار خوبی درش هست. کتاب تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهم هجری از آقای رسول جعفریان، کتاب ارزشمندی است، قرن به قرن آمده جلو و منطقه به منطقه تمامی این مناطق رو در ایران بررسی کرده، شواهد تاریخی خوبی دال بر وجود تشیع در قرون متمادی در این مناطق هست. این بسیار لازم هست، این بحث برای پاسخ به این شبهات این وهابیت جاهل سخیف که عرشبت که مطرح میکنه که تشیع رو صفویه با زور شمشیر آوردن در ایران و قبلش همه سنی بودن. این خیلی حرف مضحکیه در مقابل انبوه اون شواهدی که در تاریخ وجود
بسیاره. ما چقدر دیگه فرصت داریم دوستان اگر به من اشاره بفرمایید؟ 3 دقیقه. من فقط همین رو بپرسم، آیا تشکیلاتی که در نسب معاویه میشود رو اهل سنت هم قبول دارن؟ در این 3 دقیقه اگر.
بله، حالا البته در ماه رجب قرار داریم، میمونه بعد حق معاویه رو بیشتر ادا بکنیم. حالا ما وعده میدیم به بینندگان عزیز هفته آینده انشاءالله اگر توفیق شد درباره معاویه بعد بیشتر سخن بگیم، به جهت تعصباتی که همین شبکه‌های وهابی درباره شخصیت معاویه و عملکرد او دارن، انشاءالله اگر توفیق بود نکات رو عرض خواهم کرد. اما درباره نسب سوال فرمودید، بله اصلا تردید در نسب معاویه رو شیعیان هم که نقل کرده ان از متون اهل سنت نقل کردن، مثلا ربیع الابرار زمخشری که خود زمخشری از علمای بزرگ اهل سنت در قرن شش، صاحب تفسیر معروف الکشاف، کتاب ربیع الابرارش بسیار معروفه، ابن عبدالحدید معتزلی او هم نقل میکنه از زمخشری، راغب اصفهانی در المحاضرات از زمخشری نقل میکنه، به هر حال این هست و شواهد دیگر که غیر از اون وجود داره راجع به مادر معاویه هند، درباره هند که الزوات الاعلام بود، هند از زنان بدنام بود در دوره جاهلیت، اونهایی که عرشبت که دوره جاهلیت رو نقل کرده اند گفتند که عرشبت که هند غیر از ابو سفیان که به ظاهر شوهرش بود اما با چند نفر ارتباط داشت، یکی از اونها به اصطلاح عمارت ابن ولید ابن مغیره که جوان خوشرویی بود، خوش قیافه بود، برادر هم خالد ابن ولید برادری داشت، عمارت ابن ولید که آدم هرزه‌ای بود اما خوش قیافه هم بود، هند با او ارتباط داشت. یکی عرض کنم که باز صباح غلامی بود، یک جوانی بود در خدمت، مغنی بود یعنی تار نواز بود، موسیقی نواز بود و خواننده بود، در خدمت اونم خوش قیافه بود، در خدمت هم عمارت ابن ولید، هند با او هم چون اومیو برای ابو سفیان هم کار میکرد ولذا هند با او ارتباط برقرار کرده بود، و مسافر ابن عمر کسی دیگری است که نفر سوم گفتن هند با او مرتبط بود، فرد چهارمی هم گفتن که گاهی با در لفافه ازش اسم بردن، عرصمت که یک چنین کسی بود و گفتن معاویه نسب به یکی از اینها میبره، به ظاهر از ابو سفیان بود اما در واقع هند از یکی از اینها، و انقدر هند زن پلیدی بود که مکرر از این اولاد زنا میآورد و به خصوص اونهایی که مدن سیاه چرده بودن اینها رو میبرد میکشت و نمیگذاشت زنده باشن. معاویه هم وقتی که میخواست به دنیا بیاره رفت کنار کوهی در بیابان به دنیا آورد، ظاهرا دیگه به هر حال اگر اولاد مشروع باشه که نباید این چنین باشد، که در اشعار برخی از شعرهای مثل حسان ابن ثابت و اینها شعرهای مدینه که شاعر پیامبر بود این گوشه کنایه ها به معاویه زده شده. بعدها سال هشتم که فتح مکه شد، خب آمدن کسانی زنانی اسلام بیارن، پیامبر اکرم در کنار کوه صفا نشستن، زنان میمدن اظهار اسلام میکردن، اون شش بندی که در آیه 12 سوره مبارکه ممتحنه آمده یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا ان لا یشرکن بالله ولا یسرقن ولا یزنین، یکی از شرایط ششگانه اسلام و ایمان بود که زنا نکنن. هند آمد صورتشو پوشانده بود چون پیامبر خونشو هدر اعلام کرده بود خاطر جریان وحشی و جریان
حمزه
که جگر حمزه رو به دندان کشیده بود، و ناشناس آمد وقتی که بندها رو میخوند پیامبر اکرم که این اقرار بکند اسلام و عدم سرقت و بعد عدم زنا، به اصطلاح کم کم شناخته شد و گفت که و هل تزن الحره، با کمال پررویی گفت که آیا زن آزادم زنا میکنه، این در حالی که عمر و اینها نشسته بودن جای پوزخندی زدن، یعنی تو که دیگه تو این حرفو نزن، تو که وضعیت معلومه، ما که میشناسیمت، ما که در مکه بودیم، ما دوره جاهلیت تو رو درک کردیم، تو دیگه چقدر پررو هستی که چنین ادعایی اینجا، و هل تزن الحره، که پیامبرم تبسمی کردن در اونجا، و ارشاد که چنین کسی بود معاویه، از چنین کسی به دنیا آمده، خودش پلید، مادرش پلید، پدرش پلید، و اسلامش هم که تا سال هشتم مقاومت کرد مقابل اسلام، سال هشتم با اینکه فتح مکه شد و خیلی از سران شرک مسلمان شد، معاویه باز مسلمان نشد، در یمن بود، بله جزء طلقای اولی هم باز نیست، در یمن بود، بعد مدت ها مقاومت کرد، اشعاری از معاویه بر علیه پدرش ابو سفیان هست در سرزنش ابو سفیان که چرا مسلمان شده، یعنی اینقدر مقاومت کرد در اواخر عمر پیامبر، در واقع به ظاهر از روی اکراه و اینها اظهار اسلام می‌کرده. این اول اسلامشه.
بله.
اون آخرش هم که جریان مطرف ابن مغیره است که آدرسش هم مسعود مروج الذهب مسعودیه.
ان شاء الله هفته آینده مفصل در مورد صحبت کنیم. فرصتم تمام شد. خیلی متشکرم استاد. ان شاء الله که سلام و سعادتمند باشید. از شما بینندگان عزیز همراه با شبکه جهانی ولایت و برنامه پرسوم تاریخ هم بسیار سپاسگزارم. یک بار دیگه پیش را پیش مناسبت‌های پیش رو خدمت یکایک شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. طبق روال داریم نزدیک میشیم به شب جمعه، شب خاص زیارتی آقا جان امام حسین علیه السلام. ان شاء الله با برچیده شدن مشکلات، خصوصا مشکل بسیار سخت کرونا، راه‌ها باز بشه و با طیب خاطر به زیارت بین الحرمین عاشقی مشرف بشین و دعای همه ما فرج آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. به اتفاق استاد عزیزم حجت الاسلام و نسیمین جناب دکتر جباری از حضور یکایک که شما بینندگان عزیز و ارزشمند خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.
در شهر، شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را می جویم. در بحر، بحر اقیانوس عمیق تاریخ، در تو را می پویم. در سطر، سطر کتاب قطور تاریخ، نام تو را می خوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ میگیرد و حق در وجود تو جان میگیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.